بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران سیاسی آلمان و بریتانیا درباره وضعیت اقتصادی جهان گفتگو می کنند. درگیری با شبه نظامیان طالبان در مرز پاکستان همچنان ادامه دارد. و وزیر کشور عراق امضا نشدن توافق امنیتی با آمریکا را اشتباهی استراتژیک دانست. نیوشا بغراتی هستم. درود بر شما. شامگاه یک شنبه رو با ما هستید. 9 تهران، 7:30 به وقت ببخشید، 6:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی که صدای ما رو از اون میشنوید. صدای مجله شبانگاهی رو. شبانگاه 5 آبان ماه 87، 26 اکتبر 2008. امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. دقایق شبانه پاییزی دلپذیری پیش روتون باشه و با من بمونید توی 30 دقیقه آینده. نیم ساعت با خبر و فراسوی اون اختصاصی رادیو فردا، پس دست به موج گیرندتون نزنید. جایی نرید، مثل همیشه اول خبرها رو بشنویم تا برگردم و فهرست مطالب رو به اطلاعتون برسونم. در استودیو شماره 5 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، امشب کنار من مریم منظوری نشسته و این آخرین رویدادهای ایران و جهانه. خانم منظوری، شب شما هم خوش.
شب شما هم بخیر و با سلام به شنوندگان. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه در لندن دیدار و درباره اقتصاد جهانی و ایجاد اصلاحات در بازارهای مالی گفتگو می‌کنند. یک سخنگوی آقای براون روز یکشنبه گفت جزئیات بیشتر درباره این دیدار طی روزهای آینده اعلام خواهد شد. دیدار میان مقامات عالی سیاسی آلمان و بریتانیا پیشاپیش نشست اتحادیه اروپا در تاریخ 7 نوامبر صورت می‌گیرد. آلمان هنوز برگزاری این نشست را تایید نکرده است. به گفته یکی از سخنگویان دولت پاکستان، در جریان درگیری میان نیروهای نظامی و شبه نظامیان طالبان در مناطق مرزی شمال غربی پاکستان، دست کم 8 تن از شبه نظامیان کشته شدند. نیروهای زمینی ارتش پاکستان با پشتیبانی هلیکوپترهای توپدار، مواضع شبه نظامیان طالبان در مناطق تنگ خطا و چهارمنگ را هدف قرار دادند. این مناطق در ناحیه باجور قرار دارند که یکی از پایگاه‌های شبه نظامیان القاعده و طالبان محسوب می‌شود. این درگیری‌ها یک روز پس از آن روی داد که ارتش پاکستان اعلام کرد کنترل ناحیه لویسام، یکی از روستاهای استراتژیک در منطقه باجور و مسیر اصلی عبور به افغانستان را در دست گرفت. جواد البولانی وزیر کشور عراق امضا نشدن توافقنامه امنیتی میان بغداد و واشنگتن را خطای استراتژیک و به ضرر عراق توصیف کرد. بنا به توافقنامه امنیتی میان بغداد و واشنگتن، نیروهای آمریکایی تا 3 سال دیگر در عراق باقی می‌مانند. وزیر کشور عراق در گفتگو با شبکه تلویزیونی الشرقیه گفت اگر توافقنامه امنیتی میان عراق و آمریکا امضا نشود، دستاوردهای امنیتی عراق در سالهای اخیر به مخاطره می‌افتد. پیشنویس این توافقنامه امنیتی با مخالفت شماری از عراقی‌ها مواجه است که آن را ناقض تمامیت ارضی عراق می‌دانند. منطقه جدایی طلب ابخازیا روز یکشنبه ناظران اتحادیه اروپا را محکوم کرد که تحرکات مسلحانه از سوی گرجستان در امتداد مرزهای ابخازیا را نادیده می‌گیرند. یک مقام امنیتی بلندپایه در ابخازیا ضمن انتقاد از ناظران اروپایی که در محل مستقر شده‌اند گفت شمار حوادثی که در این ناحیه روی می‌دهند در حال افزایش است، ولی ناظران اتحادیه اروپا نسبت به آن بی‌توجه هستند. و زیپی لیونی، رهبر حزب حاکم در اسرائیل، امروز یک شنبه اعلام کرد که درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام را ارائه خواهد کرد. این اظهارات خانم لیونی پس از آن ایراد شد که تلاش‌های وی برای تشکیل یک دولت ائتلافی تازه و جایگزین دولت اهود اولمرت با شکست روبرو شد.
مریم منظوری، متشکرم. آخرین خبرها بود. بیشتر با مجله شبانگاهی روی همین طول موج. خبرساز همیشه با حضورش، این بار با نبودش، محمود احمدی نژاد و گزارش‌های زد و نقیض از وضعیت سلامتیش. قصه یک وزیر کشور و دردسرهای مدرک جعلیش، کردان و طرح استیزا. با یک مدافعش گفتگو کرده ایم.
یعنی به قضا کنیم که بسته خودش این بود که یه نفر که ایشون مسئول بودن مدرکی بیارن، برای ایشون کلا گذاشتن.
برای دفاع از حقوق بشر، کبودوند پشت میله‌ها می‌رود 11 سال.
صدور چنین حکمی می‌تونه زنگ خطر برای همه فعالان حقوق بشر در ایران باشه.
مثل دیگران باش روی پرده‌های وینالی اتریش، حدیث دیگر باشان ایرانی.
یعنی بینه میشنم خودت که این همجنس باز فلان اینجوری بیشترین مشکلی که من دارم با این مردم.
اینها بیشتر جنگی سازی که با نخستین غیر جنگیش رکورد می شکند. حاتمی کیا و فیلم دعوت روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. هر بار حضورش خبرساز می شد، این بار نبودش. محمود احمدی نژاد و گزارش هایی از بیماریش. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به دلیل اونچه که فشار کاری خونده شده بیمار شده. خبرگزاری ایرنا از قول محمد اسماعیل کوثری نماینده مجلس شورای اسلامی و از نزدیکان آقای احمدی نژاد گزارش داد که رئیس جمهوری ایران به دلیل فشارهای کاری دچار بیماری شده. در واکنش به این اخبار، محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یک شنبه در نشستی خبری گفت حال آقای رئیس جمهور خوبه. بیشتر بشنویم با امیر زمانی فر.
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز شنبه به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفت محمود احمدی نژاد در اثر فشار کار به بستر بیماری افتاده است. محمد اسماعیل کوثری نماینده مجلس و از نزدیکان رئیس جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به آنچه که جفسازی برخی سایت ها علیه رئیس جمهور خواند گفت هر انسانی در اثر فشار کار ممکن است دچار ضعف شود و این امری طبیعی است. وی در پاسخ به این شایعه که رئیس جمهوری 52 ساله ایران به بیماری طولانی دچار است و شاید این مانع شرکت دوباره او در انتخابات سال آینده شود سخن می گفت. این نماینده مجلس گفت رئیس جمهوری سرانجام بهبود می‌یابد و به کار و تلاش خود ادامه می‌دهد و به گفته وی این روسیاهی است که برای برخی می‌ماند. از سوی دیگر روز یک شنبه محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در جمع خبرنگاران گفت که آقای احمدی نژاد به دلیل فشار خون پایین چندین بار در بخش مراقبت‌های ویژه ICU بستری شده است. روز چهارشنبه در آخرین لحظه سخنرانی محمود احمدی نژاد در همایش روز آمار و برنامه‌ریزی لغو شد و یکی از جلسات هیئت دولت نیز بدون او برگزار شد. امیر منصور برقعی یکی از معاونان رئیس جمهوری به خبرنگاران گفت آقای احمدی نژاد به علت کسالت نمیتواند در برنامه شرکت کند. گفته میشود محمود احمدی نژاد که روزی 20 ساعت کار میکند از روز سه‌شنبه هفته گذشته در انظار دیده نشده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد آقای احمدی نژاد در مراسم تدفین عده‌ای از کشته شدگان جنگ ایران و عراق شرکت کرده است، اما تصویری از او پخش نشد. روزنامه بریتانیایی گاردین روز شنبه نیز به نقل از سایت خبری شهاب نیوز که از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد است نوشت که برنامه‌های لغو شده رئیس جمهور منحصر به آنچه تاکنون گفته شد نبوده است. به نوشته این روزنامه در گذشته نیز مواردی از لغو برنامه‌های آقای احمدی نژاد به دلیل بی‌حالی ناشی از افت فشار خون وجود داشته است. بر اساس این گزارش برنامه‌های آقای احمدی نژاد در اردیبهشت ماه به مدت سه هفته پیاپی لغو شد. یکی از این برنامه‌ها دیدار چهره به چهره او با مردم استان گلستان بود. در آن زمان معاونان رئیس جمهوری اسلامی ایران دلیل لغو این دیدار را بی‌حالی ناشی از فعالیت سنگین کاری آقای رئیس جمهور اعلام کردند.
صفار هرندی دو نقطه. حال رئیس جمهور خوب است. اگر برید به radiofarda.com میتونید آخرین جزئیات مربوط به گزارشی رو که همین الان شنیدید اونجا مطالعه بکنید. آخرین فیلتر شکن رادیو فردا برای شمایی که در ایران هستید و مشکلی دارید برای گذشتن از فیلترینگ ایران هست abdulpuri.com. abdulpuri پوری با یو نوشته میشه .com بدون سه تا دبلیو. اما علی کردان وزیر کشور دولت احمدی نژاد حد اکثر تا 10 روز دیگه استیزا میشه. قصه ای دنباله دار که از هفته ها پیش احتمالاً دنبالش کردید. بنابر گزارش خبرگزاری های ایران، هیئت رئیسه مجلس روز یک شنبه درخواست استیزا آقای کردان رو دریافت کرده. آقای کردان از طرف منتقدانش به خاطر ارائه مدرک دکترای جعلی از دانشگاه آکسفورد بریتانیا به عدم صداقت متهم شده. از طرف دیگه برخی از جمله علی مطهری نماینده مردم تهران وزیر کشور رو به سوء سابقه اخلاقی هم متهم میکنن. در حالی که آقای مطهری ادامه وزارت آقای کردان رو مایه تخریب نظام و موجب سلب اعتماد مردم از نظام خونده و بر استیزاهش پافشاری میکنه، نمایندگانی هم وجود دارند که با این کار مخالفن. با بالا گرفتن دیگر باره بحث مدرک تقلبی وزیر کشور، این بار به سراغ یکی از مخالفان طرح استیزا علی کردان رفتیم. عبدالجبار کرمی نماینده سنندج در مجلس شورای اسلامی یکی از افرادیه که از علی کردان دفاع میکنه. آقای کرمی در گفتگو با همکارم محمد رضا کاظمی موضع خودش رو اینطور توجیه میکنه.
این الان بحث مدرک ایشون قطعی نشده که خودشون در این جعل دخیل بودن یا نه. یعنی به قدر کنیم که خودشون بود که یه نفر که ایشون مسئول بودن مدرک ایشون بیارن در ایشون کلا گذاشتن و متواریان و شکایت کردن و دادستانی هم حکم جعل به ایشون رو صادر کردن.
آقای کرمی، سوال اینه که وزیر کشور واقعا نمیدونه که تا کسی در دانشگاه شرکت نکنه از راه دور و به واسطه یه پرداخت پول به یه واسطه نمیتونه مدرک بگیره؟
دانشگاه‌های مجازی زیادن. الان نظر بگیرید. دانشگاه‌های مجازی مخصوصاً الان که دیگه نزدیکای خودمون تو آسیای میانه همه مجازی هستن. شرکت نمی‌کنید، اسم نمی‌نویسید. یه سری رفرنس رو معرفی می‌کنن، شما میرید می‌خونید، بعد امتحان می‌گیرید، رابط میاد به شما یه مدرکی میده.
بله، ولی دریافت مدرک از دانشگاه آکسفورد حداقل لازمش اینه که
ببینید ما این تخلف رو قبول داریم، محترمه. اما بحث اینه که چی این تخلف رو کرده. در هر حال نظر من شاید این تخلف کرده باشه، اما چون قطعی نیست، الان شرایط کنونی پذیرای این نیست که ما یه وزارت کشور که وزارت مادر با دوباره باید تنش دیگه کنیم.
مسئله اخلاقی ایشون هم مطرحه. آقای علی مطهری نماینده تهران میگه یه سری از روحانیون موثق بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که ایشون مشکل اخلاقی داره.
من اینا نمیدونم. خیلی سنگینه این حرف. خیلی آقای مطهری این حرف هم دادن، باید واقعا برطابط من ثابت بکنم. وامون میگه باید به دادگاه صالحه. اگر نماینده یا نمایندگان از مشکل اخلاقی ایشون خبر دارن، باید برن شکایت بکنن به دادگاه صالحه. دادگاه بیاد اون موقع کار بکنم. جرم حتی اگر مدرک هم داشته باشم. ببینید شما اگر مدرک هم داشته باشید، تا زمانی که دادگاه صالحه اینو تایید نکنه نمیتونی کسی رو مجرم بدونید. چون ممکنه ایشون دلایلی بر رد اون ادعا داشته باشن، بر رد این مدرک داشته باشن. من اینو حرف شما رو قبول دارم. اگر در یه موقعیت عادی بودید، بعد این حرف شما درست. البته این همه این حرف قبلی شما در خصوص آیه کردم. و این دلیل شرایط بحرانی که وضع اقتصادی مردم قدر خرابه، وضعیت الان نزدیک به انتخاباتی، من فکر میکنم که دست گذاشتن رو وزارتی مثل وزارت کشور چیز جالبی نیست. وزارت نفع مملکت هم نیست. گرچه بنده معتقدم اگر 13 ماه پیش بود، بله آقای کردم مگه مرد داشتیم. ولی 6 ماه به انتخابات تو هیچ جای دنیا مظلوم نیست. دوباره بیایم یکی دو ماه درگیر استیضاح اینور اونور، 3 ماه سرپرست، بعد از 3 ماه آخر که یه
وزیری
بدن که
اصلا
کار نکرده تو این حوزه.
ولی آقای کرمی، کسی که فقط فوق دیپلم داره، سالیان سال خودش رو به عنوان دکتر معرفی کرده و بر این اساس حقوق گرفته، در دانشگاه تدریس کرده، آیا این اعتبار وزارت کشور و اصلا کل دولت رو زیر سوال نمیبره؟
من همه اینا رو قبول دارم، اما نسبت به شرایط باید سنجید. الان واقعا مشکلات اقتصادی ما اینقدر زیاده، باید بفرمایید ما دیگه هر جا میریم از فرط شکایت مردم نمیشه. همه اقتصادی، همه مشکل مالی دارم، چاپی دارم، مشکلات مختلف، مشکلات عدیده بینکی لاین حل مونده. حالا یه مسئله توی وزارت کشور که این آقا حالا یه مدرک بره میتونه تا این 8 ماه 7 ماه که مونده به وزارت کنترل بشه، متوجه این اصلا عملی کرده است. ولی الان آوردن عوض کردن دوباره وزیر کشور، اونم ممکنه کابینه دوباره دست بخوره. خود ملیت رو قانون اساسی اگه نصف کابینه عوض بشه، باید دوباره کابینه یه مجلس. خب این در شرایط کنونی به نفع کشور نیست.
یکی از مهمترین وظایف وزارت کشور برگزاری انتخابات که شما هم بهش اشاره کردیم. ولی آقای کردان گرایش سیاسی کاملا مشخصی داره و آقای مطهری هم میگه که ایشون از نظر سیاسی فرد تندروی است و این به صلاح وزارت کشور نیست. نظر شما چیه؟
البته می‌دونید خود خبر دارین. الان در این اواخر خود ریاست جمهوری این قضیه حساس بوده و الان دیگه عزل نصب‌ها رو در وزارت کشور گرفته بودن. این اواخر دیگه از اصلا خبری ازش نیست. فرماندارا، مراجعین، بخشدارا که خیلی نقش دارن در انتخابات، گفتن که دست خدای شما رو کردن اصلا دست بهشون نداره. ولی در حوزه بخشداری و معاونت‌های سیاسی در حوزه فرماندارا کنترل شده و الان فکر نکنم دیگه از نفسی انجام بشه. فقط بخاطر بحث همین میخوام در حوزه ما همینطوره.
یعنی شما معتقدین که تحت نظر آقای کردان ممکن انتخابات سالم هم برگزار بشه؟
ببین انتخابات در ایران قایم به فرد نیست. خودتون خیلی خوب میدونین. خیلی ببین یه صندوق رای فقط مال یه نفر نیست. یه نفر برای نمیتونه. خیلی عوامل نظارتی برایش هست که اصلا به این سادگی که فکر میکنیم نیست. و این اگه تفکر ما بخوام که مردم پخش بکنیم چیز خوبی نیست. فردا فکر میکنن که الان یه نفر میتونه اونقدر انتخابات موثر باشه. باز اینطور نیست. یعنی یک رای رو وارد صندوق کردن خیلی خیلی سخته. حالا چه با چه یه نفر عادی باشه چه یه آقای کردان باشه. آقای کردان میتونن چند تا مثلا چقدر بخیل باشن بکنه چی کار بکنن. مجموعه ای که الان اکثرا دیگه همه در تیز آقای احمدی نژاد هستن، آقای کردان میتونن تو چند نفر تاثیر بذاره. بیشتر این توجیه های واسه عزل ایشون در این خصوص جدا. من هم میگم که این عزل به نفع دزدیر این استیزاق و این حالا حرکتی من بحث سرخواهی مردم من زیاد نمیدونم، بیشتر احساس میکنم جنبه سیاسی داره.
عبدالجبار کرمی از مدافعان علی کردان با همکارم محمد رضا کاظمی گفتگو میکرد. علی کردان و مدرک جعلیش چیزیه که ما در موردش بسیار بسیار اظهار نظرهای مختلف از شنوندهای رادیو فردا گرفتیم. دو تا از این اظهار نظر رو بشنویم، برمیگردم شماره رو بهتون میگم.
وقتی آقای رئیس جمهور ایران آقای احمدی نژاد میگه واسه خدمت کردن به ملت احتیاج به این کاغذ پارا نیست، در صورتی که میبینیم آقای وزیر کشور برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس فوتوکوبی کاغذ پارهش رو بین نمایندگان مجلس پخش میکنه.
از ایران زنگ میزنم، مزاحمت میشم، میخواستم از آقای کردان یه سوالی بکنم. اینا آیا این رفیقشون که براشون مدرک دکترا داده گواهینامه پایه کم میده یا نمیده؟ دست شما در نکنم، ممنون، خداحافظ.
خب یادداشت کنید 00420221124113 شماره ای که میتونید پیام های صوتیتون رو بهش بسپرید. اگر هم میخواین اس ام اس بزنید، این اس ام اس ها خونده میشه 00420603-8741-50. 11 سال حبس، اتهام تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان. محمد صدیق کبودوند حکمش تایید شد، 11 سال زندان. هانا کاویانی از رادیو فردا در گفتگو با نسرین ستوده از وکلای مدافع آقای کبودوند درباره تایید حکم زندان آقای کبودوند گفتگوی انجام داده و اول ازش پرسیده که زمان تایید حکم کی بوده و مفادش چیه. نسرین ستوده:
طی حکمی که از شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تهران صادر شده و هفته پیش به من ابلاغ شد، آقای کبودوند 11 سال حبس ایشون، حکم حبس ایشون عیناً مورد تایید دادگاه تجدید نظر قرار گرفته و علاوه بر اون این در حالی است که فعالیت آقای کبودوند صرفاً فعالیت حقوق بشری بوده. میدونید که اساساً این حکم به خاطر تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که یک سازمان کاملاً حقوق بشری هست علیه ایشون صادر شده و این در حالی است که آقای کبودوند به جای همه گونه فعالیت‌های مسلحانه این راه رو برای بهبود وضعیت مردم اون منطقه انتخاب کرده بود. در لیست اتهامات ایشون برای تأسیس و راه اندازی این سازمان اتهامات دیگه هم ردیف شده بود، از جمله این اتهامات ارسال گزارشات به سازمان‌های وابسته به سازمان ملل بود، از جمله ارسال نامه و گزارش به کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل بود. از این جهت عمل آقای کبودوند به هیچ عنوان جرم محسوب نمی‌شده.
و کلن خانم ستوده، داشتیم سابقه یک همچین حکم طولانی مدتی رو برای یک فعال حقوق بشری و مدنی؟
من با چنین حکمی برای فعالان حقوق بشر برای تأسیس یک سازمان حقوق بشری تا به حال برخورد نکرده بودم شخصا، اما صدور چنین حکمی میتونه زنگ خطر برای همه فعالان حقوق بشر در ایران باشه. به همین دلیل من فکر میکنم جا داره تمام فعالان عرصه مدنی و حقوق بشر در ایران و سراسر دنیا به این حکم توجه کافی رو نشون بدن.
از وضعیت آقای کبودوند در زندان شما اطلاعی دارید؟
آقای کبودوند نزدیک به یک سال و نیمه که در زندان اوین به سر میبره. ایشون در آخرین تماسی که چند روز پیش با من داشتن، اولا اعتراض داشتن به این که به لحاظ پزشکی در مضیقه هستن، به ایشون مرخصی داده نمیشه، همچنین به سرویس های پزشکی که ایشون به اون نیاز دارن بی توجهی کامل میشه.
مشکل جسمیشون چی هست خانم ستوده؟
ایشون هم مشکل پروستات دارن، هم مشکل کلیوی دارن، هم در آخرین صحبتی که با من داشتم اظهار کردم که 4 روزه که در انتظار
کشیدن دندونی به سر میبرن که درد میکنه، ولی کاملا بی‌توجهی میشه و ایشونو به بهداری نمیبرن برای کشیدن دندونشون. غیر از همه اینها، آقای کبودوند به علت فشارهایی که در زندان تحمل کردن یه سکته ناقصی رو پشت سر گذاشتن و اینها همه در حالی است که ایشون جرمی مرتکب نشده و از راه کاملا مسالمت‌آمیزی در پی بیان خواسته های خودشون و قومیت کرد در ایران بودن. من همینجا اشاره می کنم در مراجعه‌ای که همسر ایشون ماه گذشته به اتفاق بچه‌هاشون به زندان داشتن برای ملاقات آقای کبودوند، از ملاقات اونها جلوگیری به عمل اومد و حتی به اونها اعلام شد که آقای کبودوند ممنوع ملاقات هستن. در مراجعه دیگری که من به زندان اوین داشتم، باز از ملاقات من با موکلم جلوگیری به عمل اومد و اجازه ملاقات با موکلم به من داده نشد.
خانم ستوده، آخرین سوال این که از لحاظ حقوقی الان که این حکم توسط دادگاه تجدید نظر انقلاب اسلامی تهران تایید شده، آیا حرکت دیگه‌ای میشه انجام بشه از لحاظ حقوقی، یا اینکه به هر حال حکم باید توسط مقامات بالاتر مثلا رئیس قوه قضاییه متوقف بشه؟
با توجه به این که این حکم کاملا با نادیده گرفتن قانون صادر شده، بنده به اتفاق دیگر وکلای این پرونده قطعا اعتراض خودمون رو به مراجع بالاتر خواهیم داد و از تمام حقوق قانونی موکلمون برای احقاق حقش استفاده خواهیم کرد.
11 سال حبس برای تأسیس یک سازمان حقوق بشری. صدای نسرین ستوده رو میشنیدید، وکیل مدافع در تهران. گفتگو از همکارم هانا کاویانی.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
دگرباشان ایرانی و فیلمی با درون مایه اجتماعی در وین. در حالی که جشنواره جهانی فیلم در اتریش موسوم به ویناله کم کم به پایان کار 12 روزه خودش نزدیک میشه، شامگاه شنبه فیلم مستندی ساخته طناز اسحاقیان، فیلمساز ایرانی آمریکایی به اسم مثل دیگران باش، بر پرده نشست. این فیلم ضمن اشاره به گرفتاری‌های فردی و اجتماعی دگرباشان در ایران از اشخاصی میگه که مایلند از طریق عمل جراحی تغییر جنسیت بدن. شرح بیشتر درباره درون‌مایه این فیلم رو از شهرام میریام میشنویم در آلمان.
جشنواره ویناله روز سه‌شنبه این هفته پس از 12 روز فعالیت به کار خود در شهر وین، پایتخت اتریش، پایان میدهد. در این جشنواره 71 فیلم کوتاه و بلند داستانی و مستند برای نمایش و همچنین بخش مسابقه برگزیده شده که یکی از آنها فیلم مستندی است با نام مثل دیگران باش. این فیلم را طناز اسحاقیان، فیلمساز ایرانی آمریکایی در تهران ساخته و در آن مشکلات و معضلات همجنسگرایان و همچنین کسانی که مایلند در ایران از طریق عمل جراحی تغییر جنسیت دهند ترسیم شده است. در این فیلم کلینیکی در تهران نشان داده می شود که در یکی از اتاقهای انتظارش جمعی نشستند که اکثرشان جوانند. آنها اگرچه در ظاهر مرد و یا زنند، ولی در اصطلاح پزشکی با آنها زنوش و یا مردوش می گویند و به خاطر فرار از زخم زبان خیشاوندان و مردم کوچه و بازار حاضرند برای تغییر جنسیت خود را به تیغ جراحان بسپارند. مانند این جوان دردمند.
شما اگه همین الان تو خیابون راه میریم و دوستان ببینیم تو خیابون اگه باش راه بری 90% این مردم برمیگرن صحبت میکنن، یعنی بینه میشنم خودت که این هم جسپاز فلان نوریه. بیشترین مشکلی که من دارم با این مردم.
سوای این جوان که از زخم زبانهای مردم گله دارد، در فیلم مستند مثل دیگران باش تماشاگر با گرفتاری‌های دیگر کسانی که در ایران مبتلا به اختلال هویت جنسی‌اند آشنا می‌شود. در لابلای این فیلم که در جشنواره ویناله در شهر وین به نمایش درآمده، پدر و مادرها هم دیده می‌شوند که از گرایش فرزندانشان به تغییر جنسیت از طریق عمل جراحی می‌گویند. عملی که بنا به فتوای آیت الله خمینی در ایران مجاز شناخته شده و تا مراجعه کنندگانی از کشورهای عرب و برخی از ممالک اروپایی هم به خاطر ارزانی این گونه عمل جراحی به ایران می آیند. یکی از پزشکان سرشناس در ایران که در 15 سال اخیر با تیغ جراحیش به حدود 400 تن هویت جنسی دیگری بخشیده، دکتر بهرام میرجلالی است که در فرانسه تحصیل کرده و دارای درجه فوق تخصص جراحی تغییر جنسیت است. دکتر میرجلالی در فیلم مثل دیگران باش خطاب به یک مراجعه کننده خود اینطور میگوید:
شما یک موجودات استثنایی هستید ولی 100% طبیعی هستی.
متاسفانه جامعه نمیپذیره.
اون نمیذاره. شما رو طبیعت خلق کرده و در تمام دنیا هم این ناهماهنگی وجود داره.
شهرام میریان، رادیو فردا.
از ساعت 3 بامداد تا ساعت 8:30 صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 6115 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9520 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز بشنوید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
از پرده های جادو در وین گفتیم، از پرده های نقره تهران بگیم. ابراهیم حاتمی کیا نامی آشناست در سینمای ایران، نامی که با سینمای جنگ عجین شده طی سالها فعالیت. اما فیلمی که رکورد شکن حاتمی کیا شد تنها فیلم غیر جنگیش بود. بیشتر بشنویم از مانیا منصور.
فیلم دعوت آخرین ساخته ابراهیم حاتمی کیا با مضمونی اجتماعی در صدر فروش سینماهای ایران قرار گرفته است. این فیلم که از حضور ستارگان سینما ایران چون مهناز افشار و محمد رضا فروتن سود می‌جوید، تا روز یکشنبه 4 آبان ماه در سینماهای تهران بیش از 400 میلیون تومان فروخته است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، فیلم دعوت در رتبه نخست و فیلم کنعان ساخته مانی حقیقی با فروش 280 میلیون تومانی در مقام دوم قرار دارند. فیلم دعوت اولین فیلم ابراهیم حاتمی کیا که در آن از جنگ و حواشی آن خبری نیست و به موضوع اجتماعی سخت جنین پرداخته شده است.
من حاملم.
به حامله؟
حامله؟ حامله؟ شما مطمئنی؟
بله. واقعا برات مهمه؟
خیلی. اگه حامله باشم همه چی به هم می‌خوره. صورتم، بدنم، همه چی.
این یه مصیبته.
در فیلم زنهای متفاوتی از خواستگاه‌ها و جایگاه‌های متفاوت هر کدام به دلیلی با سخت جنین که موضوعی حساسیت برانگیز در ایران است روبرو می‌شوند. ابراهیم حاتمی کیا از همان ابتدای شروع ساخت فیلم به خاطر انتخاب مهناز افشار ستاره سینمای تجاری و پرفروش ایران از سوی بسیاری مورد انتقاد قرار گرفت و انتقادها بعد از نمایش فیلم از جانب گروهی از منتقدین به دلیل آنچه که دوری جستن آقای حاتمی کیا از سینمای جنگ نامیده شد شدت یافت. فیلم دعوت فیلمی اپیزودیک است که هر اپیزود داستان رویارویی زنی با سخت جنین را به تصویر می‌کشد. در این فیلم که از 3 مهر ماه به روی پرده سینماهای تهران رفته است، مهناز افشار، کتایون ریاهی، محمد رضا فروتن، مریلا زارعی، گوهر خیراندیش، رضا بابک، سارا خوینی‌ها و محمد رضا شریفی‌نیا بازی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ها فروش فیلم های ایرانی در فصل پاییز رشد چشمگیری داشته است. از جمله فروش فیلم همیشه پای یک زن در میان است به کارگردانی کمال تبریزی و با بازی گلشیفته فرهانی با پایان اکران عمومی آن به مرز 1 میلیارد تومان رسیده بود. ابراهیم حاتمی کیا متولد 1340 و فارغ التحصیل رشته فیلمنامه نویسی از دانشگاه هنر است و کار خود را با ساخت فیلم‌های جنگی هویت دیدبان و مهاجر شروع کرد و با فیلم ملودرام از کرخ تاراین به شهرتی فراگیر رسید. او همچنین کارگردان فیلم‌های مطرحی چون خاکستر سبز، آژانس شیشه‌ای و روبان قرمز است. فیلم به رنگ ارغوان او که در سال 1383 ساخته شد، توقیف شده و هرگز اجازه اکران عمومی نیافت. برخی از منتقدین ابراهیم حاتمی کیا را از بهترین فیلمسازان سینمای جنگ ایران می‌دانند که در کارنامه سینمای خود 15 فیلم با موضوع جنگ دارد، اما دعوت 16مین فیلم او با تم اجتماعی در میان فیلم‌هایش بیشترین فروش را داشته است.
خب دعوت ما رو میرسونه به پایان مجله شبانگاهی. نیوشا بغراتی هستم، متشکرم از همراهیتون. دعوت میکنم بمونید همراه ما، با شما این با موسیقی و خبر. شب خوش.